بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مخاطبین شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. محمد امین عسقری هستم، پژوهشگر و مدرس حوزه رسانه و مهدویت، همچنین عضو مراکز پاسخگویی به شبهات و نویسنده کتاب‌های قربال زمستانه، موج سوم، من و رسانه و درسنامه مهدویت. خیلی خوشوقتم و خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستیم و اینجا انشالله از این به بعد با برنامه سایه روشن انشالله قصد داریم محتوایی رو خدمت شما ارائه بدیم با موضوع رسانه و نقد و بررسی و تحلیل تولیدات رسانه‌ای روز دنیا. خب همونطور که از اسم و عنوان برنامه مشخصه، ما اینجا قصد داریم هم جلوه تاریک تولیدات رسانه‌ای و معایب اونها رو بررسی بکنیم و هم اون جلوه روشنشون رو، چون بالاخره هر تولید رسانه‌ای هم از فیلم و بازی و موسیقی و کتاب حتی و تولیدات مختلف رسانه‌ای بالاخره هم جنبه‌های مثبتی دارن و هم جنبه‌های منفی. ما اینجا توی این برنامه قصدمون اینه که هر دو جنبه رو با هم بررسی بکنیم، اون تولیداتی که بالاخره مزایایی دارن اینا رو معرفی بکنیم به شما و اون تولیداتی هم که معایبی دارن بالاخره یک آثار سویی بر اونها مترتب هست، اینو انشالله عرضه بکنیم خدمت شما و در مورد اونا صحبت بکنیم با هم دیگه. خب ما توی این برنامه انشالله قصد داریم در رابطه با موضوعات مختلف روز دنیا هم صحبت بکنیم، چون میدونید تولیدات رسانه‌ای امروز در رابطه با مسائل مختلفی صحبت کردن، از جمله ماوراء طبیعه، بحث جمعیت، بحث هوش مصنوعی، تکنولوژی‌های آینده، در رابطه با آینده پژوهی مفصلا صحبت کردن، حتی در رابطه با تاریخ هم صحبت کردن. یعنی خیلی از تولیدات رسانه‌ای امروزه شامل فیلم و بازی و کتاب، اینا به مسائل تاریخی پرداختن و ما قصد داریم توی این برنامه تا جایی که از دستمون برمیاد در رابطه با این مسائل صحبت بکنیم. یعنی ما هم مسائل تاریخی رو انشاءالله بررسی میکنیم و هم مسائل آینده پژوهی، هم مسائل روز دنیا، مباحث مربوط به تکنولوژی، بحث هوش مصنوعی که مبحث فوق‌العاده جذاب و کارآمدیه و مسائل دیگه از این قبیل. بحث منجیگرایی رو داریم، مباحث مربوط به مهدویت و آخرالزمان، بحث عرض به خدمت شما ماوراء الطبیعه رو داریم که یکی از مسائل مبتلا به امروز جامعه ماست و انشالله از این قسمت که قسمت اول برنامه هست قصد داریم با موضوع جمعیت انشالله محتوایی رو خدمت شما ارائه بدیم. منتها قبل از این که من بخوام برم سراغ اصل مطلب و بحثمون رو شروع بکنیم، نیازه که من یک مقدمه رو خدمت شما ارائه بدم. مقدمه ما شامل این هست که اصلا چرا باید در رابطه با رسانه صحبت کرد. حالا موضوعات مختلفی هست، مسائل سیاسی هست، مسائل تاریخی هست، مسائل دینی هست، خیلی مسائل و تاپیک های مختلفی هست میشه در رابطه با اونا صحبت کرد. منتها چرا ما بحث رسانه رو انتخاب کردیم؟ چرا میخوایم در رابطه با تولیدات رسانه‌ای صحبت بکنیم؟ خب در رابطه با اهمیت این موضوع به نظرم همین توضیح کفایت میکنه که امروزه اصلی ترین ابزار تمدن سازی بحث رسانه است و ابزار رسانه. سابقا اینطور بود، مثلا کشوری یا تمدنی، حکومتی میخواست بره یک جا رو سیطره برش پیدا بکنه یا میخواست تسلط خودش رو بر اون منطقه حاکم بکنه و اونجا رو در اختیار خودش در بیاره. حالا غالبا اینطور بوده که یا لشکرکشی میکردن، با سپاهیانی حمله میکردن اونجا و بالاخره بعد از قتل و غارت و خونریزی و جنگ فراوان اونجا رو به دست میآوردن و بر اونجا حاکم میشدن. خب این یک نوع از سلطه و حکمرانی بود که مثلا امپراتوری های روم باستان و خیلی دیگه از امپراتوری ها و حتی امپراتوری خود هخامنشیان، خود ایرانی ها در سلسله های مختلف تاریخی به همین شکل تمدن خودشون رو گسترش دادن و حالا می رفتن با جنگ و با عرض به خدمتون لشکرکشی و اینا بالاخره اونجا حاکمیت رو به دست می گرفتن، تسلط خودشون رو اونجا پیدا می کردن. بعد از اون حالا قوانینی وضع می کردن، فرهنگ و آداب خودشون رو منتقل می کردن و سبک زندگی خودشون رو حاکم می کردن و بعضن حتی عقیده خودشون رو هم اونجا حاکم می کردن. حالا تغییر کرد، خب دیگه الان عصر مدرنیته است و بالاخره دیگه خبری از اون لشکرکشی های آنچنانی شما نمی‌بینید. حتی جنگ های طولانی مدت و جنگ های چند سال هم دیگه عملا کنار رفته، جنگ های چند روزه خلاصه شده و عرض به خدمت شما دیگه خبری از اون لشکرکشی و اون باروبونه نیست. الان چه کار میکنن؟ از تقریبا چند سال گذشته، از میشه گفت مثلا 100 سال گذشته، از یک قرن دو قرن گذشته تا به امروز سیستم حکمرانی تغییر کرد. اومدن از جاسوس ها، از نفوذی های خودشون استفاده کردن، دولت ها و حاکمیت های مختلف. برای مثال عرض میکنم حاکمیت بریتانیا که معروف بود، میگفت امپراتوری ما از شرق تا غرب عالم، که میگفت خورشید هیچگاه در امپراتوری بریتانیا غروب نمیکنه، چون بالاخره اینا سلطه زیادی داشتن بر کشورهای مختلف در دنیا. خب اینا اینطور نبود که همه جا لشکرکشی بکنن، اینطور نبود که همه جا سپاهی بفرستن، ارتشی بفرستن، بخوان با ناوگروه خودشون حمله بکنن اونجا رو تحت سیطره خودشون در بیارن. اینطور بود که جاسوس هایی رو از جانب خودشون میفرستادن اونجا، در دولت حالا مرکزی اون کشور یا در حاکمیت اون کشور مستقر میکردن و موجب تغییر روند میشدن در اداره اون کشور. دستورات و فرامین خودشون رو از طریق اون جاسوس، از طریق اون نفوذی اعمال میکردن اونجا. و این هم عرض کردم تقریبا میشه گفت از 100 سال 200 سال گذشته تا به امروز این روال انجام میشه، که در کشور خود ما هم بالاخره مسائل از این قبیل بوده و جاسوس ها و نفوذ های بسیار زیادی رو فرستادن و بالاخره اعمال قدرت کردن و عرض به خدمت شما اون دیدگاهی که خودشون داشتن، اون عقیده خودشون رو هم حتی بعضا حاکم کردن. امروز و به جرات میشه گفت از قرن 21 و حالا من خیلی دقیق تر بخوام بگم از حتی دو دهه سه دهه قبل از شروع قرن 21 تا به امروز این مدل حکمرانی تغییر کرد. یعنی دیگه نه خبری از لشکرکشی بود، نه خبری از جاسوس و نفوذی، کما این که وجود نفوذی ها هم هنوز هست. لکن بحث حاکمیت و بحث حکمرانی کلن تغییر کرد، بحث تمدن سازی کلن تغییر کرد. امروزه دیگه شما توی خونه خودتون با دشمن و با جبهه مقابل رو در رو و چش تو چش میشید. این قضیه خیلی تغییر کرد، خیلی فرق میکنه به نسبت اینکه حالا اونا بخوان بیان حاکمیت رو تغییر بدن، بعد حاکمیت یک دستوری رو ابلاغ بکنه، بعد این همینطور سلسله مراتبی ادامه پیدا بکنه تا بیاد به لایه‌های زیرین جامعه و به قشر خاکستری برسه. دیگه این اولا تغییر کرد. امروز تغییر از خونه خود ما شروع میشه، از اتاق خود ما شروع میشه تغییر. و اگر ما هوشمندانه با این مسئله برخورد نکنیم، چه بسا دیر یا زود متوجه این بشیم که تغییری در عقاید ما، در اندیشه ما حاصل شده و موقعی به خودمون میایم که دیگه عملا دیر شده و فرصت از دست رفته. قصد ما اینه به امید خدا انشاءالله در این برنامه مسائل مربوط به این حوزه که اغلب هم تولیدات رسانی شامل فیلم و بازی هست، حالا کتاب هم انشاءالله بهش اشاره میکنیم، میخوایم اینا رو در رابطش صحبت بکنیم، درباره اینا با هم دیگه یک گپ و گفتی بکنیم و انشاءالله در ادامه برنامه از نظر شما هم استفاده خواهیم کرد. یعنی حداقل روال بنده حقیر اینطوره که در طول برنامه، چه این قسمت چه قسمت‌های بعدی، که برای همین قسمت هم جالب ما از نظرات دوستان استفاده کردم، یعنی چون بحث مبتلا بهیه، بحث بروزیه، ما استفاده میکنیم از نظر دوستان، از نظر مخاطبین و در پیشبرد برنامه‌مون انشاءالله از شما کمک خواهیم گرفت. خب من برای شروع، قبل از اینکه بخوایم بحث اصلیمون رو شروع بکنیم، برای نشون دادن اینکه تأثیرات کار رسانه‌ای تا چه حد میتونه واقع بشه و چقدر میتونه اثرگذار باشه، من یک تصویری رو خدمت شما نشون بدم که اتاق فرمان اگر نشون بدن، اینجا نگرش آمریکایی‌ها رو داره نشون میده نسبت به کشورهای مختلف. و شما اینجا می‌بینید best countries اینور worst countries، بهترین کشورها بدترین کشورها از دیدگاه مردم و آمریکا چه کشورایی هستند. شما اینجا می‌بینید که کشور خود ایالات متحده آمریکا با 78% آرا جز بهترین کشور هست. یعنی مردم آمریکا مردم وطن دوستی هستن، مردمی هستن که کشور خودشون رو دوست دارن. تو مرتبه دوم کشور استرالیا است با 75% آرا و به ترتیب کشورهای کانادا و ایرلند و یونایتد کینگدوم، انگلیس اینجا با 68% میانگین آرا، اینا تونستن عرض به خدمت شما بهترین کشورها رو توی این آمارگیری به خودشون اختصاص بدن. حالا توی بدترین کشورها خیلی جالبه، شما نگاه میکنید به ترتیب، اول کره شمالی با 65%، بعد از اون ایرانه با 56% آرا، بعد از اونم حالا می‌بینید عراق و چین و روسیه، که اینا به ترتیب از دیدگاه مردم آمریکا، این نظرسنجی هم سال 2019 تا سال 2020 انجام شده به این ترتیب، شما نگاه می‌کنید که بدترین و بهترین کشورها از دید مردم آمریکا چه کشورهایی هستند و کشور ما رتبه دوم رو داره، جزو بدترین کشورهاست. این دلایل مختلفی هم داره که من حالا یه کلیپی هم اینجا آماده کردم بهتون نشون بدم که اصلا تصور غربی‌ها از ایران چیه و این جز با کار رسانه‌ای حاصل نمیشه، خیالتون راحت. یعنی اگر اونا می‌خواستن لشکرکشی بکنن، اگر می‌خواستن نفوذی بذارن، اگر هر کار می‌خواستن انجام بدن، هیچ وقت نمیتونستن اینقدر مؤثر عمل بکنن و اینقدر زود نتیجه و بازده بگیرن که الان شما می‌بینید دیدگاه کلاً مردم آمریکا و دیدگاه غربی‌ها نسبت به ایران اصلا یک چیز دیگه است. و تمام تاکید ما هم همینه، میگیم آقا ایران رو باید وجه واقعیش رو معرفی کرد، اونا اصلا شناختی ندارن و همین دیدگاه نسبت به اهل بیت هم هست، همین دیدگاه نسبت به امام زمان هم هست، همین دیدگاه نسبت به اسلام هم هست. این موج اسلام هراسی که از تقریبا 50 سال پیش تا الان توی رسانه‌های آمریکایی توی هالیوود شکل گرفت، نتیجه شد اینی که شما امروز می‌بینید و اینا دیدگاهشون نه تنها نسبت به اسلام بلکه نسبت به کشورهای مسلمان هم کلن تغییر کرد. و حالا برای مثال شما این فیلم رو ببینید تا متوجه بشید.
Lots of women with black cloaks. I would say very very strict Muslim.
ببینید چی میگه؟ وقتی اسم کشور ایران میاد شما چه چیزی به ذهنتون میرسه؟ خیلی جالب.
Like what comes to your mind?
یا عالم زن با شنل یا همون چادر، منظورش چادر مشکی. به نظرم یک کشور خیلی خیلی خشکی اسلامی. این دیدگاه مردم غرب نسبت به ایران. بعد خیلی جالب، اینا همیشه واژه اسلامی و مسلمان رو کنار این در واقع صحبتشون دارن، یعنی اصلا هم اسلام تخریب شده این وسط و هم ایران، این دوتا در کنار.
Very strict Muslim country.
I don't know, war.
جنگ.
Yeah. What about Iran? What comes to your mind when I say Iran? More war?
There's this nuclear thing that's
going. این مسائل مربوط به جنگ و بمب هسته‌ای و درگیری و تنش و این چیزهایی که نسبت به ایران دیدگاه مردم غرب و اینطور فکر
می‌کنن. Keep telling us that we've got nuclear weapons and we don't know if they have or if they haven't.
I've said war,
is it technically an Arab country?
اصلا این بنده خدا فهم می‌کنه ایران کشور عربیه کلاً.
Like conflict, yeah. I just think of conflict and religion. I don't know.
آره، درگیری و دین. باز می‌بینید این واژه دین، واژه اسلام، واژه اعتقادات در کنار جنگ و درگیری و اینا داره نمود پیدا
می‌کنه.
I don't really know much about Iran. I know I associate it with Persia, the culture. That's kind of what I think about, and also conflict going on there.
Yeah, not in the media quite a lot in America.
Yeah, I'd say so. Iran often is.
این خودشون دارن میگن اولا. میگن به نظرم رسانه‌های ایران رو دارن یه جورایی، به نظرم رسانه‌ها، رسانه‌های آمریکایی و رسانه‌های غربی مد نظرش. میگه به نظرم اینا دارن یه جورایی ایران رو ترسناک جلو میدن. یعنی خودشون هم فهمیدن. ببینید باز مردم دارن میگن، یعنی رسانه‌های غربی خصوصا توی آمریکا و اینجا توی بریتانیا، مشخص توی بریتانیا داره ازش مصاحبه میشه، میگه نظرشون اینه که ایران خطری برای جهانه. خود مردم هم میگن رسانه‌های غربی و توی آمریکا و بریتانیا نظرشون اینه.
And you know their views are that they're a danger to the whole world.
Defense Secretary James Mattis this week described Iran as the greatest threat to the United States.
Iran remains, and we all know this, one of the most dangerous threats to the United States.
How big of a threat is Iran?
Is Iran? Concerns are very clearly and repeatedly.
خب به نظرم همینقدر کفایت میکنه. حالا این فیلمش هم طولانیه دیگه، بیشتر از این لفتش ندیم. بحث اینه، ببینید کلن اینا دیدگاهشون نسبت به ایران تغییر کرده، دلیلش رو خودشون هم فهمیدن و میدونن، میگن آقا این دلیلش از رسانه ها شروع شده. یعنی رسانه ها اومدن کاری کردن هم توی آمریکا هم توی بریتانیا و کلا رسانه های غربی، ایران رو دارن خطری برای جامعه جهانی نشون میدن. کلمه ایران رو که میشنون یاد بمب هسته‌ای، درگیری دین و اسلام، و حتی بعضیا فکر میکنن ایران یک کشور عربیه. یعنی ببینید اینقدر قوی بر علیه ما هجمه شده و کار رسانه‌ای شده. حالا شما میخواید با اونا طرف بشید، میخواید باشون صحبت بکنید و حتی مذاکراتی اگر انجام میشه، ببینید اصلا دیدگاه اونا نسبت به ما چی هست. اصلا چیزی که ما فکر میکنیم خیلی متفاوته با اون چیزی که اونا فکر میکنن. خب اگر موافق باشید بریم یک میان برنامه ببینیم و بریم ان شاء الله سر بحثمون. بفرمایید. ما برای اینکه جلسه اول و این برنامه اول قسمت اولمون انشالله خالی از لطف نباشه و شروع کرده باشیم بحثمون رو به امید خدا، ما مطلبی رو در نظر گرفتیم که البته هرچند بحث برای زیاده، حالا حداقل توی پوشه‌هایی که من براش در نظر گرفتم، قسمت‌های مختلف بازی، سریال، فیلم، انیمیشن، کتاب، موضوعات مختلفی براش در نظر گرفتیم و میدونم توی همین جلسه هم نمیشه صرف هم بهش پرداخت و بحثش خیلی مفصل و طولانی. انشالله در جلسات آینده هم باز این مبحث رو تا جایی که خدا یاری بکنه ادامه میدیم. بحث جمعیته و بحث بیماری، بروز یک بیماری یا یک اتفاق، یک فاجعه‌ای که ناگهان رخ میده و مردم دنیا رو دچار یک دگرگونی میکنه، یک جمعیت زیادی رو از مردم از بین میبره. و شما امروز می‌بینید الان مردم دنیا مبتلا به این بیماری کرونا هستن و تا الان خیلی از دنیا رفتن به سبب همین بیماری. یکی از دلایلش رو میشه از طریق رسانه‌ها فهمید، یعنی اینکه اصلا چرا کرونا اومد، چرا اصلا این اتفاق افتاد، چرا دم و دقیقه داره بیماری‌های مختلفی توی دنیا رخ میده و بروز پیدا می‌کنه، اینا دلیلش چیه. بالاخره برای مردم باید این جای سوال باشه، بالاخره این سوال یک بار برای همیشه باید پاسخ داده بشه. آقا برای چی داری اتفاقات میفته؟ این دلیلی حتما خواهد داشت، این پشت پرده خواهد داشت. مگه میشه مثلا ما هر چند سال یک بار یک اپیدمی داریم، یک بیماری فراگیر داریم، یه بار نمیدونم ابولا میاد، یه بار آنفولانزا میاد، یه بار کرونا میاد، یه بار ایدز میاد، یه بار سارس میاد. اینا دلیلش چیه؟ پشت پرده این اتفاقات کیا هستن؟ چی هست؟ اصلا چی میشه که این اتفاقات میفته؟ ما تا جایی که تونستیم حداقل بنده حقیر از طریق رسانه‌ها تونستم به یک سرنخ‌هایی برسم و مطالبی رو تونستیم جمع‌آوری بکنیم، تا حدودی میتونه راه رو برای ما روشن بکنه و تا حدودی میتونه چراغ راهی برای ما باشه و نشون بده که پشت پرده این قضایا چه کسانی هستند، چه افرادی هستند و چه قصد و غرضی هست که داره این اتفاق رخ میده. منتها ما چون مبنای برنامه بود، مبنای قرآنی و روایی هست و اساس برنامه، اساس موضوعاتمون رو بر همین روال میریم جلو، توی هر برنامه ما یک مبنایی داریم. این مبنامون یا قرآنه یا یک روایتیه یا هر دو در کنار هم. برای این بحث ما روایتی رو در نظر گرفتیم و از قرآن هم آیه‌ای رو در نظر گرفتیم که ببینیم اصلا بحث نسل و بحث کاهش نسل و بحث این اتفاقاتی که الان توی این دوره داره رخ میده اصلا اشاره‌ای بهش شده توی آیات و روایات ما یا خیر. ما توی سوره بقره آیه‌ای رو داریم که خدا می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خدا توی سوره بقره آیه 155 میفرماید که ما شما رو دچار بلا و امتحان میکنیم به وسیله یک چیزهایی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ما شما رو دچار امتحان، دچار بلا میکنیم. بِشَيْءٍ، به واسطه یک چیزهایی. مِنَ الْخَوْفِ، به واسطه ترس. وَالْجُوعِ، به واسطه گرسنگی. و نقص من الاموال، به واسطه کاستی از مالها، مشکل اقتصادی، کم شدن پول، کم شدن سرمایه. و الانفس و ثمرات، به واسطه کاستی از جانها و ثمرات، روزیها، میوه‌ها، کشت و زراعت و این قبیل مسائل. خدا خودش توی قرآن سوره بقره میگه، میگه ما شما رو به این واسطه میخوایم دوچار بلا بکنیم، دوچار امتحان بکنیم. و توی روایات ما اومده که این آیه تفسیرش هست که تفسیر این آیه این میشه که در آخر الزمان خدا به واسطه این قبیل مسائل میخواد مؤمنین رو دوچار آزمون و دوچار امتحان بکنه و به همین واسطه مؤمنین رو از همدیگه جدا بکنه، اون خالص ها رو خلاصه بهشون یک ارتقاء درجه‌ای بده، چون بالاخره بحث آخر الزمان، نزدیکی‌های ظهور حضرت، نیاز این که یک عده انسان خودشون رو نشون بدن، یک عده بالاخره از اون چرخه امتحان الهی پیروز بیان و بتونن در واقع حضرت رو یاری بکنن. پس خداوند توی قرآن سوره بقره آیه 155 به این مسئله اشاره کرد که ما شما رو دچار نقص اموال و نقص انفس، جانها و نقص ثمرات میکنیم و دو مسئله دیگه که خوف و جوع بوده. حالا توی روایات هم ما گشتیم دیدیم که حدیثی ما داریم از امام باقر علیه السلام که ایشون میفرماید آیت الحوادث فی رمضان علامت فی السما فاذا ادرکتها فاکثر من الطعام. در بعضی از روایات هم این کلمه اومده مستطعت، یعنی تا جایی که میتوانی. میگه آیت الحوادث فی رمضان، میگه در ماه رمضان یک نشانه ای رخ میده، علامتون فی السما، در آسمان یک نشانه ای رخ میده، این نشان از یک حادثه ای. آیت الحوادث فی رمضان علامتون فی السما، میگه نشانه این حوادثی که خود رخ بده در ماه رمضان یک نشانه ای در آسمان ظاهر میشه. فاذا ادرکتها فاکثر من الطعام، میگه اگر اون رو درک کردی، اگر اون رو دیدی، تا جایی که میتوانی غذا ذخیره بکن. مستطعت، تا جایی که میتونی، فاکثر من الطعام، غذا ذخیره بکن. حالا ما در آیات و روایاتمون داریم که در آخر الزمان چنین مسئله‌ای چه بسا رخ بده، یعنی نمود قرآنش رو آوردیم، مبنای قرآنی و روایش رو در کنار هم قرار دادیم، دیدیم که به این مسئله اشاره شده. حالا خب ما توی این دوره که هستیم میبینیم بالاخره اتفاقات مختلفی رخ میده، بالاخره خشکسالی هست، عرض به خدمت شما، این بیماری ها هست، اینا چقدرش از جانب خداست، چقدرش از جانب بشره، چقدرش از جانب خودمونه، چقدرش خودمون مقصریم. من قبل از همه این مباحث، چون بحث جمعیت رو میخواییم در روتش صحبت بکنیم، بحث نسل و بحث بیماری ها و اتفاقاتی که داره رخ میده و جمعیت بشر رو مورد تهدید قرار داده، خواهیم به این مسئله اشاره بکنیم. من توی اخبار داشتم نگاه میکردم و یک مسئله خیلی جالبی برخوردم. غربی ها از تقریبا چند سال گذشته، از اگر اشتباه نکنم سال 2006-2007، بنیاد بیل گیتس، در واقع بنیاد بیل و میلینا گیتس، رفتن توی سوالبارد نروژ یک انبار ذخیره رو درست کردن اونجا و این انبار معروف، الان شما اگر سرچ بکنید انبار جهانی بذر، و شما تصویرش رو هم اینجا می‌بینید، اتاق فرمان نشان بده این تصویر رو، این انبار جهانی سوالبارد نروژ، انبار بذر، اینجا چه کار می‌کنن؟ بنیاد بیل و میلیندا گیتس که کارهای خیریه هم انجام میدن، اومدن اینجا و دارن بذرهای مختلف رو از گیاهان مختلف، گیاهان برتر، اینجا جمع‌آوری میکنن. توی سوالبارد نروژ نزدیک به قطب شمال، صدها متر تو دل کوه و زیر یخ، اونجا هم یخچال‌های طبیعی داره خودش، اصلا یعنی نیاز به هزینه یخچال هم نیست، دمای منفی عرض به خدمت شما چند ده درجه، اونجا دارن این بذرها رو نگهداری میکنن. و ازشون وقتی هم سوال میشه، میگه آقا شما دارید برای چی این کار انجام میدید؟ میگه که برای نجات نسل بشر ما میخواییم این کار انجام بدیم و عرض به خدمت شما هدفمون اینه، ما میخواییم خدمت به بشریت انجام بدیم. بعد شما نگاه میکنی میبینی یه شرکت دیگه هم اخیراً میاد این کار انجام میده، شرکت اوریو اومده انباری زده برای ذخیره بسکویت، اینجا اومدن دارن بسکویت ذخیره میکنن، باز همونجا، یعنی سوالبارد نروژ، شما میبینی حتی انبارش هم شبیه به همون انبار در واقع بنیاد گیتسه، اینجا دارن بسکویت ذخیره میکنن. خیلی جالبه و من حدس میزنم این قضیه متوقف نخواهد شد و ادامه خواهد داشت، مراکز دیگه، مؤسسات دیگه به ترتیب و قطعا خواهند تو این زمینه سرمایه‌گذاری کرد. یعنی میان حتما تو این زمینه عرض به خدمت شما، چه بحث غذاییش باشه، چه بحث ژنتیکش باشه، چه بحث بذر گیاهیش باشه، میان اینجا و انبارهایی رو تشکیل خواهند داد، مثل همین دو بنیادی که من عرض کردم خدمت شما، یکی بنیاد بیل و میلیندا گیتس، یکی هم شرکت اوریو که اومده اینجا داره بسکویت ذخیره میکنه. بعد شما نگاه میکنیم یعنی که خب حالا دلیلش چی آقا، برای چی مثلا اینا باید دست به ذخیره غذا بزنن؟ خیلی جالبه، ما توی ایالت جورجیای آمریکا یک بنایی داریم، یک بنای سنگیه به اسم گاید استون، یعنی سنگ‌های راهنما، یا توی اینترنت هم بخواید سرچ بکنید بزنید گاید استون جورجیا، جورجیا گاید استون، فرقی نداره بزنید میاره. سنگ‌های راهنمای جورجیا، این سنگ‌ها رو تصویرش رو ملاحظه می‌کنید، 4 قطعه سنگ به همین شکلی که می‌بینید و روی این 4 قطعه 10 فرمان نوشته شده به زبان‌های مختلف که به ترتیب اینجا من اگر بخوام به صورت ساعت‌گرد برای شما بخونم، زبان سواحیلی، هندی، یعنی این پشت سواحیلی نوشته شده، بعد جلوش هندی نوشته شده، همش یک دستور واحده، همش یکیه. این ور عبری نوشته، دوباره روبروش عربیه، به زبان چینی و روسی روی این یکی تخت سنگ نوشته شده و اسپانیولی و انگلیسی روی تخت سنگ دیگه. 4 قطعه سنگ مجموعاً و 8 زبان روی اینا دستوراتی نوشته شده، 10 فرمان روی این عرض به خدمت شما سنگ ها نوشته شده و اینا معروف به گایدستون یا سنگ های راهنمای جورجیا. حالا اینم تصاویر دیگه است که شما ملاحظه میکنید، توضیحاتی دادن سر این تصاویر و بالاخره حالا مسائلی است. این منطقه هم به شدت تحت حفاظت و تحت کنترل دوربین های مداربسته گذاشتن، اونجا کسی نمیتونه خلاصه خیلی نزدیک اون منطقه بشه. حالا جالبیش اینه روی این 10 تخت سنگ چه چیزایی نوشته شده، این 10 فرمانی که روی اینا نوشتن چی ان که به 8 زبان نوشته شده و اینا تقریبا 30-40 سال پیش هم ساخته شده، یعنی اگر اشتباه نکنم سال 1980 که این بنا رو نصب میکنن توی اون محلش و خیلی هم مشخص نیست که چه کسی و چه جریانی پشت این ماجرا هستن. از همه اینا مهمتر اون 10 فرمانی که روی این سنگ ها نوشته شده. این 10 فرمان چیه؟ اولین فرمانی که روی این تخت سنگ ها نوشته شده به صراحت به این مسئله اشاره شده که حالا این را من قبلش عرض بکنم خدمت شما، این 10 فرمان 10 فرمانیه که فراماسون های آمریکایی براشون برنامه ریزی کردن و در واقع این 10 فرمان 10 فرمان ماسون های عصر حاضره که اومدن روی این سنگ ها و برای اینکه حالا قدرت نمایی کرده باشن یا برای اینکه حتی به جهانیان اعلام کرده باشن بگن آقا ما چه این برنامه‌ای داریم، یعنی از اعلام این قضیه هم هیچ ابایی ندارن. این 10 فرمان متعلق به اینهاست و حالا میگم شما توضیحات بیشتر رو میتونید سرچ بکنید توی اینترنت در رابطه با این مسئله بخونید. من چون وقت برنامه کمه نمیخوام خیلی بهش بپردازم، قصدم اینه فقط به یک فرمانش اشاره بکنم. تا قبل از این توی فیلم‌های مختلف، توی بازی‌های مختلف، توی کتاب‌ها حتی اگر اشاره می‌شد به اینکه آقا جمعیت مثلا جمعیت دنیا در آخر زمان کم میشه یا نمی‌دونم بیماری‌هایی میاد چه اتفاقاتی می‌افته و اینا، می‌گفتیم آقا شاید یک توهمی پشتشه، شاید یک توهم توطئه‌ایه، شاید ما اشتباه داریم فکر می‌کنیم، شاید اینطور نیست، ما داریم اشتباه فکر می‌کنیم. برای اولین بار بود من خودم اصلا واقعا وقتی به این مطلب برخوردم که چند سال پیش اگر اشتباه نکنم شاید مثلا 5-6 سال گذشته بوده، من این مطلب رو که دیدم جا خوردم، چون به صراحت بهش اشاره شده که دستور اولی که روی این سنگ ها نوشته شده اینه جمعیت دنیا باید به 500 میلیون نفر کاهش پیدا کنه. ببینید ما تا قبلش اگر توی فیلم ها، توی بازی ها، توی نمیدونم تولیدات رسانه‌ای و توی محصولات مختلف چنین مسائلی رو داشتیم، میگفتیم آقا این حاصل ذهن خلاق کارگردان یا نویسنده است، حالا یه چیزی نوشتن، حالا یه چیزی ساخته، نه اینکه منظورش این نیست، حالا ما خوشبین باشیم و نه ما داریم اشتباه فکر میکنیم، اینو ما چه کارش بکنیم؟ یعنی این مسئله نیست که از همه پوشیده باشه، چیزی نیست که من بگم تحلیل منه، این خبره، تحلیل نیست، خبره. شما میتونید در موردش خودتون مطالعه بکنید، خودتون سرچ بکنید. ایالت جورجیای آمریکا، بنای سنگی گایدستون، سنگ‌های راهنما گفتم توی اینترنت میتونید سرچ بکنید جورجیا گایدستون، میاره تصاویرش رو براتون و شما راحت میتونید نهفرمان رو بخونید روش. فرمان اول قشنگ به این مسئله اشاره کرده، جمعیت دنیا باید به 500 میلیون نفر کاهش پیدا کنه. و شما اینجا توی این تصویر، حالا اگر شما ببینید من زوم میکنم این تصویر کاملش، زوم که بکنم شما میبینید حتی اینجا به عربی که نوشته شده، نوشته که اقل من 500 میلیون. یعنی این قشنگ رسما داره اعلام میکنه هدفش رو و حالا اون جریانی که پشت این مسئله هستن. و تمام حرف من اینه، اگر امروزه تو دنیا اتفاقی برای کسی بیفته، خراش بیفته رو بدن کسی، کسی از دنیا بره، عقل سلیم حکم میکنه، عقل سلیم حکم میکنه که آدم بره باعث و بانیش رو پیدا بکنه و یقه اینا رو بگیره. آقا شما کیید که دارید برای دنیا این شکلی نسخه میپیچید و تعیین تکلیف میکنید که جمعیت دنیا باید کم بشه؟ عدد هم مشخص میکنید، باید کمتر از 500 میلیون نفر بشه. و ما الان جمعیت دنیا چند نفر؟ شما میگو 8 میلیارد نفر. 8 میلیارد نفر چقدر باید کشته بشن؟ 7 میلیارد و نیم باید کشته بشن تا کفش 500 میلیون بمونه اینا به اهدافشون برسن. ببینید بحث تحلیلی نیست، بحث خبریه. یعنی این رو شما خودتون راحت میتونید بهش مراجعه بکنید و این انشاءالله باشه مقدمه بحث ما برای جلسات آینده، قسمت‌های بعدی، که بتونیم حالا این دفعه از این طریق وارد بحث تولیدات رسانه‌ای بشیم و بگیم حالا آیا اینا توی فیلماشون هم به این مسئله اشاره کردن؟ آیا به این قصه اشاره شده که جمعیت دنیا باید کم بشه یا نه؟ و شما انشاءالله کم کم این قطعات پازل رو که در کنار هم بچینید متوجه میشید که چه کسانی و چه اهدافی پشت پرده این ماجرا هستن. با نظرات خوبتون ما رو یاری بکنید. ما توی این برنامه همونطور که عرض کردم خدمت شما، انشاءالله از شما استفاده خواهیم کرد، از نظراتتون بهره‌مند خواهیم شد و در روال برنامه، در ادامه اجرای برنامه، به امید خدا موضوعات جدید و موضوعات بروز و مبتلا به جامعه رو هم انشاءالله در رابطهش مفصلا صحبت خواهیم کرد. التماس دعا. یا علی.